گرمترین درودها رو در ششمین شب از بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز سه‌شنبه خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه اگر ارتباط ما با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کازان روسیه برقرار بشه، شما رو از حال و هوای این شهر پیش از برگزاری بازی بسیار حساس ایران و اسپانیا هم بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. اما روز سه‌شنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه هشتم و گروه اول این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین دیدار از گروه هشتم این رقابت‌ها در شهر سارانسک روسیه تیم‌های ژاپن و کلمبیا در مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 2-1 به نفع سامورایی‌های ژاپنی به پایان رسید. نتیجه عالی برای دیگر نماینده آسیا در این مسابقات. برای بررسی کارشناسی بازی‌های روز سه‌شنبه همچون شب‌های گذشته دو کارشناس از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده مفسر نام آشنای فوتبال و همچنین امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای خسروجردی با شما آغاز می‌کنم. تحلیل شما از بازی ژاپن و کلمبیا چه هست؟
باید جمالمان خدمت شما شب بخیر از من خدمت شنوندگان و استاد روشنزاده بودخواهیم هم که زودتر آغاز کنم خدمتون عرض بکنم که خب من خودم قبل از بازی فکر میکردم که واقعا کلمبیا بازی میداره چون واقعا تیم بسیار خوبی تو ده تیم برتر رنکینگ فیفا هست، اما اون اخراج وحشتناک دقایق اول واقعا اون تیم از هم پاشون، گل زودهنگام که ژاپنی ها زدن و در ادامه واقعا بر بازی احاطه داشتن. لهستان تونست بازی برگرده و گل زد، اما در نیمه دوم کاملا ژاپن سوار بر بازی بود و واقعا فوتبال بسیار خوب ارائه کرد تو این گروه. من فکر میکنم مدعی باشه قبل از بازی این گروه شروع بشه خیلی ها لهستان و به نوعی کلمبیا رو بخت اول صعود می‌دونست، اما این دوتا بازی که امروز و خصوصا بازی اول که ژاپن برگزار کرد به نظر من ژاپن تیم قابل اعتنایی و خیلی خوب فوتبال بازی میکنه. بازیکنهای خوبش همه در اروپا در لیگهای معتبر اروپایی هستن و همین کمک کرده به ژاپنیا که خیلی راحت و بدون دغدغه بازی کنن. 90 دقیقه فوتبال عالی بازی کردن و به نظر من به هیچ عنوان کمتر از کلمبیا نبودن و باید ژاپن رو که از بخت‌های صعود از این گروه دونه.
به نظر شما آقای خسروجردی اخراج بازیکن تیم کلمبیا تأثیری نداشت در این پیروزی خوب تیم ژاپن؟
اصلا اون اخراج پاشون کلمبیا رو، چون این مدافعی که از گل حتمی کلمبیا رو نجات داد مدافع مرکزی این تیم بود و همون اخراج باعث شد که کلمبیا اصلا بازی رو از دست بده. خود نستور فکرمن سرمربی آرژانتینی کلمبیا در کنفرانس بعد از بازی به این نکته اشاره کرد که بازی کردن در جام جهانی 10 نفره بسیار سخته و ما تاوان این کار رو دادیم و یه نکته اشاره کرده بود که بازی در جام جهانی به مراتب فرق میکنه بازی‌هایی که در تورنمنت‌های دیگه و بازی دوستانه است و ایشون اشاره کرد که به یه نوع بازیکنان کلمبیا ژاپن دست کم گرفتن و به شدت هم تنبیه شدن در پایان بازی.
این نتیجه در حالی به دست اومد که مربی تیم ژاپن برخلاف دوره‌های پیشینی که حضور داشته این تیم در جام جهانی یک مربی وطنی بود. چقدر این مربی وطنی که اسمش هست نیشینو آکیرا تأثیر گذاشت بر روی کار تیم ژاپن؟
خدمتتون عرض می‌کنم یکی از قدیمی‌ترین مربیان فوتبال ژاپن هست. یکی دو ماه قبل که آقای حلیل حوزیشو اخراج کردن، مربی بوسنیایی که ژاپن رو توی یک سال خورده قبل هدایت کرده بود اخراجش کردن. خیلی ها فکر نمی‌کردن که این مربی بتونه این ژاپن به یه نوعی از هم پاشیده رو بتونه جمع بکنه، اما این مربی به نظر من یه کار خوبی که ژاپنیا کردن، رفتن و در آستانه جام جهانی مربی ژاپنی گرفتن، چون میتونست که با بازیکنان ژاپنی صحبت بکنه و با فرهنگ اونا آشنا بود و به نوعی از نظر روانی رو بازیکنان ژاپن کار کرده بود. در کنفرانس خبری بعد از بازی هم اشاره کرد که ما به طور دقیق تیم کلمبیا رو آنالیز کرده بودیم و برای هر لحظه برنامه داشتیم و یه نکته خیلی خوبه بشه که ما الان اصلا وقت نداریم که جشن بگیریم و تازه کار ما شروع شده. من فکر میکنم که مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن از 20 سال قبل که فوتبال حرفه‌ای رو آغاز کردن به یه نوع این روزها رو هم پیش بینی میکردن. واقعا فوتبال بسیار حرفه‌ای داره، در لیگشون حرفه‌ای هستن. همین آندرس اینیستا که کاپیتان دوم تیم ملی اسپانیا هست در قرار در لیگ ژاپن بازیکن، خیلی از بازیکنان قدیمی فوتبال مثل گایلینکر و خیلی از مربیان بود مثل آرسن ونگر در ژاپن بودن و این تاثیرات و حضور این مربیان بازیکن حرفه‌ای همینی است که الان ژاپن در جام جهانی به راحتی آب خوردن و مقابل کلمبیا بازی میکنه.
ممنون از شما. من اطلاعات آماری این بازی رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. آرایش تیم‌ها رو تیم ژاپن 4-2-3-1 و کلمبیا هم 4-2-3-1 بازی کرد. مالکیت توپ 59% دست ژاپن بوده، 41% کلمبیا. میزان دوندگی 101 کیلومتر ژاپنی‌ها دویدند و 93 کیلومتر کلمبیا. همچنین تعداد حملات خطرناک 6 تا ژاپن داشته، 3 تا کلمبیا. تعداد پاس‌های صحیح باز هم ژاپنی‌ها بهتر بودند، 546 پاس درست و 359 پاس هم کلمبیا داده، ضمن اینکه بهترین بازیکن زمین هم یویا اوزاکو از ژاپن شناخته شد. آقای روشنزاده، در بازی با ژاپن باز هم از تکنولوژی جدید استفاده شد، به خصوص گلی که کلمبیا زد به ژاپن و توپ از خط رد شد. اون توپ‌های جدید و اون سیستم کنترل مونیتورینگی که میکنن رو خط دروازه که ببینن توپ رد شده، از اون استفاده کرد. باز هم اینجا تکنولوژی به کمک فوتبال اومد. نظر شما چه است؟
قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، با سلام به شما و آقای خسروجدی و شنوندگان، به یه نکته اشاره بکنم. من در مورد بازی ژاپن و کلمبیا، درسته که کلمبیا 10 نفره شد، ولی من به شما بگم کلمبیا یه تیم گردن کلفتیه و روی این تیم بایستی حساب بکنید برای بازی‌های بعدیش و یکی از مدعیایی است که میتونه از این گروه، یعنی این گروه چهار تیمی سنگال، لهستان، ژاپن، کلمبیا بیاد بالا و این رو در نظر داشته باشین. بازی ژاپن هم یک بازی فوق‌العاده منظم بود، با انضباط تیمی، یعنی خیلی نشون دادن این ژاپنی‌ها که ظرف این 30 سال چقدر پیشرفت کردن و چقدر بلدن به موقع با سرعت بازی کنن، چه موقع صبور. اما برگردم به سوال شما. عرشبت حضورتون، الان در دنیا تکنولوژی به قدر پیشرفت کرده که بسیاری از ورزش ها با ویدیو چک و کمک وسایل الکترونیک داوری میشه، یعنی به کمک داور میان. شما مسابقات کشتی رو نگاه بکنید، اصلا یه زمانی اگه میگفتن آقا مسابقه کشتی رو با ویدیو چک بکنید، اصلا مسخره میکردن. الان سالهاست در بسکتبال آمریکا نقش اصلی رو ویدیو چک بازی میکنه، در فوتبال آمریکایی همینطور و بسیاری از ورزش‌ها. بنابراین استفاده از گول لاین و همچنین ویدیو چک در فوتبال برای اولین بار در تاریخ جام جهانی فوتبال، این یک تحول بزرگه و یک نقطه عطف و میتونه خیلی از
خب ارتباط ما با آقای روشنزاده قطع شد. دوباره همکاران من تلاش میکنن که با آقای روشنزاده تماس برقرار کنم. من فقط این توضیح رو اضافه کنم که جام جهانی روسیه ششمین حضور پیاپی تیم ملی ژاپن در این رقابت هاست. تیم فوتبال ژاپن در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تا 1/8 نهایی هم پیش رفت و در دوره قبلی جام جهانی تنها با 1 امتیاز در مرحله گروهی این مسابقات رو ترک کرد. تیم کلمبیا هم تاکنون در 6 دوره جام جهانی فوتبال حضور داشته و این بار دومین دوره است که پیاپی به جام جهانی رسیده. بهترین نتیجه این تیم هم در جام‌های جهانی تا مرحله 1/4 نهایی بوده که در دوره پیش در 2014 در برزیل رخ داد که در اون بازی هم 2-1 بازی رو به برزیل باخت. و اما تا موقعی که همکارانم ارتباط رو برقرار کنن با آقای روشنزاده، ما بحث رو پی میگیریم با آقای خسروجردی. آقای خسروجردی، به بازی بعدی میپردازیم با توجه به اینکه وقتمون کم هست. روز سه‌شنبه در دومین بازی گروه 8 جام جهانی، دو تیم سنگال و لهستان در ورزشگاه اسپارتاک مسکو مقابل هم قرار گرفتن و در پایان این بازی با نتیجه 2-1 به نفع سنگال به پایان رسید. سنگال الان این دومین باره که به جام جهانی صعود میکنه و بار اول هم که در سال 2002 صعود کرد، فرانسه رو در بازی اول شکست داد که به عنوان شگفتی ازش یاد کردن. ارزیابی شما رو از بازی سنگال با لهستان میشنویم تا بعد هم باز با آقای روشنزاده بازی لهستان و سنگال رو پیش میگیریم.
لهستان و سنگال دو تا تیم بسیار خوب هستن. خب لهستانی در محل مقدم جام جهانی در گروهشون اول شدن و سرگروه این گروه هستن، اما توی بازی امروز واقعا سنگال فراتر از انتظار ظاهر شد. ستاره های این تیم که در لیگ‌های معتبر اروپایی هستن، مثل کاپتانش سادیو مانه و خیلی از بازیکنان دیگه، واقعا عرصه رو بر لهستان طوری تنگ کردن که حتی لهستانی روی گل دوم سنگال اشتباه وحشتناک خط هافبک و دفاعشون باعث شد که نیانگ بره و گل بزنه من به نظرم سنگال همون شروع طوفانی سال 2002 در 2018 داره تکرار میکنه. سرمربیش آلیو سیزه در همون جام جهانی 2002 کاپتانشون بود، در این دوره هم نشون داده که بسیار برنامه داره، تیم بسیار هجومی از آقای جمالی، از خط دروازه تا خط حمله بازیکنانی هستن که سرشار از انگیزه و حرفه‌ای هستن و اینو در لیگ‌های معتبر اروپایی هم نشون دادن. یه نکته که بسیار حائز اهمیت امروز، ناکامی روبرت لواندوفسکی کاپتان تیم لهستان بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن که این بازیکن اصلا واقعا میاد و یکی از نامزدان آقای گلی انجام، اما در این بازی واقعا چیزی از خودش نشون نداد و اصلا لهستانی در این بازی مات و مبهوت بودن و خیلی اشتباه در خط هافبک این تیم صورت می‌گیره و سنگالی‌ها به بهترین نحو استفاده کردن. سرمربی سنگال هم در کنفرانس خبری این بازی اشاره کرد که واقعا برای بازی با لهستان از ثانیه اول تا دقیقه 90 برنامه مشخصی داشتن و به یه نوعی لواندوفسکی رو اصلا از جریان بازی خارج کردن و رفتن او از جریان بازی مزید به علتش سنگال به بازی احاطه پیدا کنه و در نهایت هم بازی بود. من فکر میکنم مثلا با نتایجی که امروز در این گروه سوراخ مثلا گره این گروه انقدر گرهش انقدر
بزرگ خواهد بود
و بزرگ خواهد بود به نوعی آقای هوشمندان اشاره خوبی فرمودن. خود کلمبیا الان واقعا با این حالی که بازی رو به ژاپن باخت مدعیه، میتونه بیاد بازی رو برش ببره و مدعی باشه. لهستان هم همینطور، ژاپن و سنگال، این گروه در این حالی که تیم‌های مدعی و خیلی اسفرسدار در چینسن، اما رقابت بسیار نزدیکه و مطمئنا در دور دوم بازی این گروه اتفاقات بسیار مهمتری رقم خواهد خورد.
ممنون. ارتباط ما با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر کازان برقرار هست، پیام رضی، همکار خوبم در شهر کازان. سلام بر تو پیام، برامون بگو از آخرین خبرهای اونجا.
سلام به تو رضای عزیز، شب بخیر به شنوندگان رادیو فردا، همینطور به مهمانان برنامه. همونطور که میدونم خبرها رو از نزدیک دنبال میکنید این روزها، مخصوصا خبرهای مسابقات فوتبال جام جهانی رو، میدونید که بازی کشور روسیه میزبان مسابقات جام جهانی امسال با مصر دقایقی پیش پایان گرفت، 3-1 پیروز شد. ما امشب در اولین شبی که به کازان رسیدیم در محل گرد همایی هواداران مسابقات که در تمامی شهرهایی که مسابقات برگزار میشه از طرف فیفا و کشور روسیه تعیین شده مسابقه رو دیدیم. از نکات جالب و متفاوت در مقایسه با سن پترزبورگ و روسیه که ساعت‌های کمی رو اونجا البته در مسکو گذروندم، باید بگم که محل گرد همایی طرفداران فوتبال در شهر کازان که محل برخورد دو تا رودخانه بزرگ ولگا و کازانکا هست، مکان بسیار پرشور و شعفتری بود نسبت به این دو شهر و خب شهر جوانتری هم از کازان. طرفداران تیم روسیه بسیار بیشتر بودن از طرفدارانی که در بازی اول در شهر سن پترزبورگ دور هم جمع شدن و فضای بسیار خوشحال و پر شوری است. همونطور که باید هم حد زده بشه به احتمال بسیار زیاد روسیه صعود خواهد کرد از گروهش و به مرحله.
حالا ما در ادامه بازی روسیه و مصر هم بهش خواهیم پرداخت. یک دقیقه فرصت داریم پیام، از هواداران ایرانی بگو، از تیم ایران اونجا رسیدن همشون؟
خیلی جالبه که اینو بگم که با اینکه بسیار روسا مهمان نواز هستند، اما تا اینجا باید بگم که به نظر من خیلی طرفداران پر شور فوتبالی نیستند. در میان تمام فریادهای روسیه که بعد از بازی به گوش میرسید، شاید فریاد ایران در این محلی که من بازی رو امشب دیدم بسیار بلندتر بود. شاید هم اگر اغراق نکنم بگم که پرچم ایران به تعداد پرچمهای روسیه در این محل برافراشته شد بعد از بازی. مسلما تعدادی از طرفداران فردا خواهند رسید، اونهایی که تصمیم داشتن که شهرهای دیگر رو ببینن یا همچنان در سن پترزبورگ موندن. اما طرفداران ایرانی نسبت به طرفداران تیم اسپانیا به شدت اینجا بیشترن و در پایان اینم بگم که در یک گفتگوی جالبی که با یک طرفدار تیم اسپانیا داشتم، اون گفتش که به نظر خودشون مهمترین بازی این گروه باهاشون بازی با ایرانه و خیلی نگران این بودن که سردار آزمون بازیکن تیم کازان در این استادیوم خیلی بازی کرده و به این استادیوم و زمین بازی بسیار آشناست و تیم اسپانیا باید خیلی حواسش باشه و نگران بازی فردا بودن به هر حال.
ممنون از تو پیام رضی، همکارم در کازان بود و آخرین خبرها رو از حال و هوای اونجا، از حواشی اونجا میداد. باز هم با پیام در شبهای آینده صحبت خواهیم کرد. ممنون از تو پیام و بحث رو پی میگیریم. آقای روشنزاده بفرمایید ارجابیتون رو از بازی لهستان و سنگال.
همینطور که بازی رو دیدید شما، هر دو تیم از اون آغاز بازی بیشتر به فکر حفظ توپ بودن و پیدا کردن به قول معروف یه روزنه و راه ورودی به 18 قدم و کار خطرناکی بیشتر تو اون بوستقه انجام نشد و بیشترشتن همدیگر محک می زدن. همینطور هر دو تیم سعی در مالکیت توپ داشتن و نه اینکه استفاده بخوام بکنن از این توپ از نظر تاکتیکی و از ارسال توپ فقط حفظ توپ رو انجام می دادن. لهستان در مقایسه با سنگال من باید بگم یه تیم با تجربه است و با سابقه بیشتر در جام جهانی ظاهر شده، چندین بار 8 بار ظاهر شده، 2 بار سوم شده 1974 و 1982، ولی این لهستانی که ما امشب دیدیم با لهستان دهه 70 و دهه 80 تفاوت داره و سنگال یه تیم کم تجربه که 2 بار تا جام جهانی اومده خیلی بهتر بود و من بایستی بهتون بگم که حقشون بود که بازی رو ببرن، گرچه در نیمه دوم سرعت لهستان خیلی بیشتر شد ولی دیگه دیر شده بود و سنگال افتاده بود جلو و 2-0 بازی رو برده بود که لهستان البته کردش 2-1.
بله، من فقط این توضیح رو اضافه کنم که این پیروزی برای سنگال در حالی به دست اومد که یک مربی وطنی داشت. معمولا تیم‌های آفریقایی در جام جهانی از مربی‌های خارجی استفاده می‌کنند. سیسه آلیو مربی سنگالی این تیم بود که این پیروزی ارزشمند رو به دست آورد. بهترین بازیکن زمین هم امبای نینگ، اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم، بازیکن 23 ساله خط حمله سنگال شد. یه نگاهی بکنیم به بازی مصر و روسیه. هر چقدر وقت موند راجع به بازی فردای ایران و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. آقای خسرو جردی بفرمایید ارزیابی خودتون رو از بازی مصر و روسیه که دقایقی پیش با نتیجه 3-1 به نفع روسیه به پایان رسید و تقریبا روسیه رو میشه گفت اولین تیمی است که به مرحله حذفی صعود کرد.
خب روس‌ها در سن پترزبورگ در مقابل دیدگان هزاران نفر از هوادارانشون تونستن صعود بکنن، برد دوم در جام جهانی و مقتدران هم مصر رو بردن. اما من فکر میکنم خب این روسیه اگر از این مرحله که حال رفته بالا، مطمئنن در بازی بعد مقابل اوروگوئه که سخت‌ترین حریفش هست، اینجا اوروگوئه مصر و عربستان نخواهم و یقین تیم خواهند گرفت. در مجموع من فکر نمیکنم روسیه بتونه حتی در بین 8 تیم هم باشه، چون میزبانی نیست که مثلا بشه روش حساب کرد. میزبانان جام جهانی قبلا مثل ایتالیا، آلمان تیمایی بودن که خودشون مدعی بوده، اما این روسیه که من دیدم مدعی نبود. واقعا جای تعجب داره مصری که در بازی با اوروگوئه حداقل 45 دقیقه نیمه اول خیلی خوب بود و خیلی هم خوب در نیمه دوم مقاومت کرد، در این بازی اصلا بعد از گل به خودی که کاپتنش احمد فتحی‌زاده از هم پاشیدن و نتونستن خودشونو جمع کنن. محمد صلاح بعد از مصونیت وحشتناکی که در فینال لیگ قهرمانان داشت نتونست خوب بازی بکنه و بله، چشمهایی نشون داد. اما مصری ها در خط دفاع هافک بسیار ضعیف بودن. دیدید که در نیمه دوم آقای کوپر محمد النی هم تعویض کرد چون هافک دفاعشون بسیار بد بود. مصر بعد از 28 سال اومد به جام جهانی اما ناکام مطلق بود، دو تا بازی پشت سر هم باخت. من فکر میکنم اون تیمی نبود که بشه روش حساب کرد در این گروه که گروه سختی هم نبود. در نهایت مصری ها با ناکامی جامو ترکن در بازی آخر هم که با عربستان بازی تشریفاتی براشون. من ولی در حال فکر میکنم روسیه اگرم که قطعا هم صعود کرد تیمی نخواهد بود که بتونه لقمه گلوگیری برای حریفان باشه مگر یه شگفتی در جام رخ بده.
ممنون از شما آقای روشنزاده، تحلیل شما هم میشنویم. ضمن اینکه بفرمایید که حضور محمد صلاح در این بازی چقدر تأثیر داشت.
محمد صلاح میدونید که آسیب دیده بود و مدت 3 هفته تحت درمان بود و این اولین بازیش بود که اومده بود به میدان. اون محمد صلاحی نبود که ما در لیورپول میدیدیمش. یه قدری با احتیاط بازی میکرد، درسته که به قول بچهای فوتبالیست میگن از جون مایه گذاشت، ولی به خاطر من فکر میکنم به خاطر آسیب دیدگی که داشته و حالا درمانم شده بود، ولی یک مقدار خیلی ضعیف
با احتیاط بازی میکرد.
با احتیاط بازی میکرد بله، ولی از ارزش های این بازیکن هیچی کم نشده و یک بازیکن با ارزشه و آتیه خیلی درخشانی هم داره و راه بسیار همواری در آینده براش خواهد بود. یه نکته من اشاره بکنم آقای جمالی، گل به خودی داره زیاد میشه، پنالتی هم داره زیاد میشه.
دقیقاً این سوال بعدیم بود اتفاقا که چه اتفاقی افتاده.
واقعیتش به شما بگم اصلا نمیشه براش دلیلی پیدا کرد که آقا به چه دلیل، یه دلیل خاص پیدا بکنن که آقا به چه دلیل این گل به خودی ها داره زیاد میشه.
شاید ویدیو چک آقای روشنزاده تاثیر داشته، تونسته چند تا از این پنالتی هایی که مثل همین پنالتی که اول برای مس گرفته نشد.
بله من پنالتی ها رو قبول دارم که ویدیو چک خیلی تاثیر داشته و داره و زیادتر هم خواهد شد به دلیل همون مسئله کنترل دوباره، ولی گل به خودی ها رو نمیدونم چرا زیاد شده.
خیلی ممنون. خب بازی مصر هم با روسیه همینجا می‌بندیم. آقای کیروش نشست رسانه‌ای داشته و گفته که درسته که اسپانیا از ایران قوی‌تره ولی روحیه تیم ایران بسیار بالاست. آقای خسروجردی خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه روزبه چشمی هم در ترکیب تیم ایران نیست به خصوص در بخش دفاعی، ارزیابی شما چه است؟ چه کسی میتونه جانشین او باشه؟
خدمتتون عرض بکنم، خب چشمی در بازی با مراکش بسیار خوب کار کرد، یکی از مهره‌های خوب ایران بود. خیلی فکر نمی‌کردم که چشمی اصلا بتونه در اون بازی خودش نشون بده. ضربه سختی به تیم آقای کیروش خود. در نهایت ایران دو تا بازیکن از دست، یعنی هم در خط دفاعی بازیکن از دست خوب، این بازیکن توانایی بازی در خط هافک هم داشت، به یه نوعی از دست رفت. من فکر میکنم پژمان منتظری بهترین گزینه باشه، چون خب تجربه هم داره و میتونه جای به چشمی باشه و در نهایت به ایران کمک کنه. اما یه نکته مثبتی که خبرنگار شما اشاره فرمودن، ایرانیان زیادی در کازان زندگی میکنن، حالا علاوه بر ایرانی که از کشور دیگه رفتن به اونجا و کاملا ولغ به نفع ایران برگردن. و یه نکته مثبت، سردار آزمون در هم روبین کازان بازی می‌کنه، در همین ورزشگاه در لیگ روسیه بازی کرده و ایران چند ماه قبل هم با یه بازی دوستانه با روسیه در همین ورزشگاه داشت، یعنی کاملا به این ورزشگاه و جو این ورزشگاه آشناست و یه نکته مثبت برای ایران است. اما واقعا نباید این بازی رو خیلی ساده شد، چون اسپانیا قهرمان جهان بوده و بازیکناش سراسر حرفه‌ای و تجربه هستن و یک لحظه غفلت میتونه اصلا پرونده تیم ایران رو ببنده.
ممنون. آقای روشنزاده ارزیابی شما هم میشنویم، آیا ایران با همون ترکیب که جلوی مراکش به میدان رفت فردا هم با همون ترکیب به میدان خواهد رفت؟
به طور قطع همون ترکیب نخواهد بود، شاید استخونبندی و اسکلت همون باشه، ولی الان با وجود اینکه عزت اللهی هم میتونه بازی بکنه و میتونه کمک کننده باشه در پست هافبک دفاعی در کنار احتمالاً امید ابراهیمی و از تغییر خواهد کرد. ارشد حضورتون روز چهارشنبه من باید بگم در برابر یکی از تیم‌های بزرگ دنیا ایران بازی میکنه و فرناندو هیرو سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا گفت من فکر میکنم بازی ایران و اسپانیا کپی باشه با بازی ایران و آرژانتین 2014. بله. همین دلیل من رفتم و اون بازی رو مرور کردم و نگاه کردم که ایران چجوری دفاع کرده و چجوری ضد حمله‌های پرخاشا داشت.
ممنون از شما. در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنیم از کارشناسان این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسروجردی. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده بخش خبری کوتاه از رادیو فردا خواهید بود. بدرود تا فردا شب.